متن بیانات دکتر مصدق را اگر اجازه بدید برای اولین بار در تاریخ متن کاملش را برای ضبط در تاریخ حضورتون عرض می‌کنم.
لطف بفرمایید آقای دکتر. محبت کنید بفرمایید.
سخنرانی دکتر محمد مصدق و بیانات ایشون به عنوان نخست وزیر دولت ایران در جلسه عمومی صبح 9 ژوئن 1952 در برابر صدها خبرنگار و روزنامه‌نگار و فیلمبرداران گفته شد که این سخنرانی در این حدود 60 سال اخیر به طور کامل تا به حال گفته نشده، قسمت‌هایی از اون گفته شده، ولی این برای یادبود معلوم شما به طور کامل سخنرانی امروز خواهید شنید.
درود بر شما.
بیانات آقای دکتر مصدق نخست وزیر دولت ایران در جلسه عمومی صبح 9 ژوئن 1952 در دیوان بین المللی لاهه بدین طریق چون شد. آقای رئیس، آقایان قضات، بشریت مدتی است به فکر افتاده که به جای توسل به زور و فشار اختلافات خود را از طریق حق و عدالت و به وسیله دادگاه‌های دادگستری بین المللی حل و تصفیه نماید. منشأ این فکر عالی و مقدس تجربیات تلخ و خونینی است که در گذشته به انسان آموخت که هرگز زور و فشار از عکس‌العمل‌های تند و وحشت‌انگیز مسئول نخواهد ماند. رشد عقلی و فکری بشریت حکم می‌کند که اختلافات خود را منحصرا به وسیله مسالمت‌آمیز تصحیح نماید. یقین داشته باشید آرزوی نیدر این از آمال در اعماق قلوب ملت ایران که از روز اول به جامعه ملل و پس‌ازآن به سازمان ملل متحد ملحق گردیدند ریشه گرفته است. قنات محترم، باید تصریح بفرمایید وقتی ملتی میتواند سرنوشت خود را کاملا تسلیم حکم دستگاه‌های بین‌المللی کند که نه تنها به بی‌طرفی و استقلال تام کسانی که عهده‌دار این مقام عالی هستند ایمان کامل داشته باشد، بلکه به وقوف آنها از جریان امور و همچنین به تجربه و به صحت رأی آنها نیز معتقد باشد. بنابراین اگر به این حقیقت اعتراف کنید که هنوز چنین اعتماد بسیط و اعتقاد محکمی در هیچ نقطه جهان به وجود نیامده، نباید آن را به منظره اهانتی نسبت به مؤسسات سازمان ملل به متحد تلقی نمایید، چه در تمام منصورها و مقابلات و پروتکل‌ها و هر قراردادی که راجع به مؤسسات بین‌المللی بسته شده، دول مختلف سعی کردن حدود اختیارات این مقامات جدید را تعیین و آنچه را که در نظرشون از مختصات اصلی حق حاکمیت آنها و اساس استقلالشان است از حدود صلاحیت و سلطه حکومت آن مقامات خارج سازند. در جایی که دول بزرگی چون کشورهای متحده امریکا و فرانسه احتیاط را به پایی برسانند که تعیین حدود صلاحیت ملی را موکول به تشخیص خود کرده باشند، بر ملت کوچکی مانند ایران چه بحثی خواهد بود اگر صلاحیت دیوان را در حدود منصور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر محدود نماید، اجازه ندهد به هیچ اندامی به اون محدوده تخطی وارد شود. نباید از آقایان این حقیقت را پنهان کنند که در نزد ما ایرانیان تشویش جلوگیری از هر گونه عملی که در حکم مداخله در صلاحیت ملی باشد شدیدتر از سایر ملل است و علت آن هم این است که ملل شرق سازمان درازی است نظیر تلخ مؤسسات اختصاصی و استثنایی را که صرفا به منظور تأمین منافع بیگانگان به وجود آمده بود چشیده و به چشم خود دیدیم که کشور ما میدان رقابت سیاست‌های اقتصادی و استعماری بوده و ضمناً پی بردیم که متاسفانه علی‌رغم اون همه امید و آرزوها جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانستند به این وضع اسفناک که شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در 50 سال اخیر مظهر برجسته آن بود خاتمه دهد. ملت ایران که از این بعد به سطوع آمده در یک جنبش مردانه با ملی ساختن نفت و قبول اصل پرداخت غرامات یکباره به سلطه بیگانگان خاتمه داد برای نوع دولت انگلیس به یک سلسله عملیات تهدید و ارعاب متاثر شد. چترمازان خود را به مجاورت سرحدات ایران و ناوهای جنگی خیش را به نزدیک آبهای ساحل یمن فرستاد. سپس دست به کار محاصره اقتصادی شد و خواست این منصور را با فشار اقتصادی و توقیف ارزهایی که در انگلستان داشتی عملی سازد. در داخل ایران به کمک عمال و عیادی خود دسایفی بر علیه دولت و نهضت ملی ایران برپا نمود و در امور اقتصادی و مالی و صنعتی ما کارشکنی را تشویق کرد. در خارج تبلیغاتی به راه انداخته است تا در کشورهای دیگر و محافل بین المللی موجودات بدنامی ما را فراهم سازد. در پایان چون از این فعالیت هایشون نتیجه به دست نیاورد، قیافه مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه های ملل متحد از قبیل دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت شکایت نمود و شاید عدول دولت انگلستان از رویه سابق و توسل به مؤسسات بین المللی به صورت ظاهر پیشرفتی به نظر آید، ولی با سوابق ناگواری که از سیاست انگلستان در ایران وجود داشت، تأثیر این تغییر رویه در اذهان ملت ایران چنین شد که منظور انگلستان از عمل مزدور آن است که با حیله توسل به وسائل قضایی و مسالمت آمیز دوباره همین رقیب سیاسی و اقتصادی را که به اون خاطر داده بودیم بر ما تحمیل کند و حال اون که ملت ایران به احیا وضع سابق دیگر هرگز تندر نخواهد داد. با کمال اعتمادی که به عقلانیت خود داریم و مخصوصا برای این که اعتماد ما خلل‌ناپذیر است، نمیتوانیم قضیه را که برای ملت ما حیاتی است در معرض خطر رأی ناساعدی بلای اون خطر غیر محتمل باشد قرار دهیم. با توجه به این که گفته شد، از آقایان تمنا دارم که در این طرز تفکر ما خورده نگیرند و اگر ممکن است اون را تصریح کنند و در هر حال لااقل طرز فکر ما را درک نمایند. به همین منظور بود که با وجود نقاهت شدید و ضعف مزاج که نتیجه کبر سن و مسائلی است که در راه مبارزه برای آزادی ایران متحمل شده اند و با وجود اینکه بار سنگین مسئولیت مرا ناتوان ساخته است، از راه دور به این دیار آمدم تا از طرفی با حضور خود حس احترام کامل ملت و دولت ایران را به دستگاه های بین المللی ثابت کنم و از طرف دیگر به آقایان مدلل دارم که گمش شد ایرادات حقوقی که نسبت به صلاحیت دیوان دارید اخلاقا و سیاستا در بعض این واقع شده که دیگر نمیتوانیم موضوع ملی شدن نفس را موضوع باز در مقایسه قرار بگیم. تاریخچه روابط ایران و انگلیس طولانی‌تر از آن است که بخواهم در اینجا به تفصیل آن را بیان کنم. همینقدر باید بگویم که در قرن 19 ایران میدان رقابت دو سیاست امپریالیستی روس و انگلیس بود و چندی بعد دو حریف با هم کنار آمدن و در 1907 کشور ما را به دو منطقه نفوذ تقسیم کردند. سپس هنگامی که امپراتوری تزاری واژگون گردید و اتحاد جماهیر شوروی گرفتار انقلابات داخلی شد، بریتانیای کبیر که از میدان جنگ فاتح بیرون آمده بود و در خاورمیانه بلا منازه و بی‌رقیب بود، از فرصت استفاده کرد و خواست با عقد قرارداد 1919 که عنان امور کشوری و لشکری را به دست افسران و کارشناسان انگلیسی بسپرد، این را منحصرا در تحت اختیار و تسلط سیاسی و اقتصادی خود قرار دهد. بالاخره چون اون قرارداد هم با مقاومت شدید آزادی خواهان و وطن پرستان مواجه گردید، دیپلماسی انگلیس برای این که نجات خود را به صورت دیگری عملی سازد، رژیم دیکتاتوری را که 20 سال از آن حمایت نمود بر سر کار آورد. منظور اقتصادی و سیاست انگلیس از تمهید این وسائل این بود که با انحصار نفت کشور ما را تصاحب نماید. به این ترتیب اون چه که میباید موجب ثروت ملی ما بشود منشأ بلیات گوناگون و مسائل طاقت‌فرسای ما گردید. این سلطه به وسیله کمپانی صاحب امتیاز نفت عملی کردیم، یعنی علاوه بر این که نفت ما را به سوی انگلستان میکشند به ضرر ایران، فواهر کثیر مالی آید خود کرد و در آنجا یک دستگاه بزرگ جاسوسی به علیه ایران و به نفع انگلیس تشکیل داد. میزان این استفاده ها را نمیتوان به طور تحقیق معلوم ساخت، چه ایران هیچ وقت نتوانست به اقلامی که در ترازنامه های شرکت منظور شده بررسی کند و نه از میزان و قیمت نفتی که به ثمن بخش و یا حتی به رایگان به تحریم انگلیس فروخته میشد اطلاع حاصل نماید و همچنین منافعی را که از راه انحصار حمل و نقل دریایی و معاف ساختن کالاهای وارده به ایران از پرداخت حقوق گمرکی به اقتصاد انگلیس رسیده بود نمیتوانست تشخیص دهد، چنانچه ارقام ترازنامه شرکت را حجت بدانیم باز ملاحظه میکنیم که مثلا در طی سال 1948 از 61 میلیون لیره عواید خالص شرکت دولت ایران از جمعی جهات فقط 9 میلیون لیره دریافت کرده، در صورتی که از بابت بهای مالیات بر درآمد 28 میلیون لیره عاید خزانه انگلستان گردیده است. ببین اختلاف رای از کجا تا به کجا. علاوه بر خسارات مذموم، کارکنان و مستخدمین ایرانی همیشه در مقابل کارکنان خارجی خفیف و در وضع نامساعدی بودند. ده ها هزار کارگر ایرانی در مساکنی که بیشتر به آغل حیوانات شبیه بود جا گرفته بودند و ایرانیان را همواره از ترس اینکه مبادا روزی برای اداره اون دستگاه را آماده شدن از کلیه کارهای فنی در کنار نگاه می داشتند. از طرف دیگر شرکت به بهانه حفظ امنیت پلیس مخفی به وجود آورده بود که با کمک اینتلیجنس سرویس نه تنها در خوزستان که در حوزه استخراج نفت تمام امنیت در بدل کلیه نقاط کشور و در بین تمام طبقات آنها را رسوخ داده بود. ضمن عملیات خود را در تمام شؤون اجتماعی توسعه می داد، مطبوعات و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد و مال انگلیسی را هم از بازرگانان و نمایندگان سیاسی به دخالت در امور داخلی ایران
ترغیب و تشویق می‌کرد
و انگلیس روز سیاسی دفعه ساعت شرکت انتخابات در دولتی که افراد اون را خودشون تعیین کرده بودن مقاوماتی به وجود آوردن که شرکت نفتی ایران و انگلیس در حقیقت دولتی در داخل دولت تشکیل داده بود و مقدرات مملکت ما را در دست داشت و مدت 30 سال کشور ما را در مقابل وطن پرستان که محکوم به سکوت بودن گرفتار فساد و بدبختی نمود و هیچ اعتنایی به عنوان ملت ایران که شیفته آزادی است نداشت. از 1951 با ملی ساختن صنایع نفت به داره ما به این وضعیت اسفاور خاطر دادیم. توضیح آن که چند سال قبل از اون مجلس شورای ملی با تصویب قانون خاص دولت را مکلف ساختیم که از طریق مذاکره استیفای حقوق ملت ایران را از شرکت نفت بکند. در 1949 برای جلوگیری از خطر قریب الوقوع کمپانی حاضر شد که سهم دولت ایران را از بابت عقل امتیاز افزایش شده و روی همین زمینه پیشنهادی به مجلس داده شد و به مجلس از تصویب اون خودداری کرد. این پیشنهاد هم دیر داده شده بود و هم کافی نبود و موضوع مالی اون هم اثر مهمی نداشت که رضایت ملت ایران را فراهم کند، ولی واجب ملی ساختن صنعت نفت ما چاره دیگری نداشتیم. امروزه میخواهند اون عمل را به قضاوت و بررسی شما واگذار کنند. به چه حق؟ اصل ملی کردن از حقوق مسلمه هر ملتی است که تا کنون بسیاری از دول شرق و غرب از آن استفاده نمودند. اصرار و ادعای انگلستان به این که ما را اسیر قرارداد خصوصی کند که اون هم قراردادی است که در بی‌اعتباری آن شک و تردیدی نیست و جای بسیار تعجب است که علاوه بر این که ایران حاضر به پرداخت غرامات شده است، دولت انگلستان هم ملی شدن صنایع نفت را در یک سند رسمی که به فرمول هریمن معروف شده به نفت اون به استثناء انجمن را که مطابق قانون به تمام عملیات اکتشاف و استخراج و بهره برداری باید در دست دولت و ملت ایران باشد به صحیح شناختند. این شناسایی را سر گرابینجت نماینده انگلیس در جلسه توزیع نصف 1951 به شورای امنیت به مضمون زیر صریحاً تایید کرد. متن تاییدیه سر گرابینجت این است: تا اونجا که من از اظهارات آقای دکتر مصدق فهمیدم مثل این بود که میخواهند بگویند که دولت انگلستان اصل ملی شدن را قبول ننموده و حال اون که همه میدانند شما اون را قبول کردیم. بنابراین در حال حاضر دیگر برای شرکت نفت، برای شرکت سابق نفت و دولت انگلستان ممکن نیست که از شناسایی اصل ملی شده صنایع نفت ایران به طریقی که در فرمول هرمن پیش بینی شده تفره یا ردو نماییم. در چنین موردی فقط موضوع پرداخت کرامت است که می تواند محل اختلاف واقع شود و چنین که می خواهیم دانست خواهیم دید در این باب نیز از طرف ما هیچ اشکال و ابهامی باقی نمونده است. قانون ملی شدن نفت دولت را به طور صریح موظف ساخته است که به دعاوی حقه شرکت سابق برسد. در این زمینه لازم می دانم توضیح دهم که به موجب همین قانون تا 25% از عواید نفت در صورتی که شرکت اون را تقاضا کند باید در یک بانک مرزی و طرفین به ودیعه گذارده شود و در طبق قانون راه توافق رایج راجع به تعیین غرامت برای شرکت مسدود نیست. به طرز عدم توافق در محاکم ایران بر روی شرکت سابق در ملت‌ها باز خواهد بود. بنابراین استنکاف از احقاق حق که به ما نسبت میدهند معنی ندارد. با این مقتضیات آیا کدام شخص منصفی است که پیشنهاد ما را به عرض باهی تعبیر کند؟ در 19 سپتامبر 1951 دولت ایران راجع به تعیین غرامات پیشنهادی به دولت انگلیس به پیشنهادی به دولت انگلیس داد که متن آن را ریال نقل میکند. دولت ایران حاضر است به یکی از طریق سگان زیر دعاوی و مطالبات حقه شرکت سابق نفت را با رعایت دعاوی و مطالبات دولت ایران تسلیم نماید. الف از روی قیمت شرکت سابق نفت قیمت قبل از قانون ملی شدن صنعت نفت به موقع اجرا راست شود و شرکت سابق نفت اون را به نفع خود بداند، چون به هر طریق دیگری که مورد توافق طرفین واقع شود ضمناً برای اینکه رسیده پرداخت غرامت هم تأمین شده باشد در همان پیشنهاد خیلی شده است که دولت ایران حاضر است مقدار نفتی را که دولت و ملت انگلستان سابقا خریداری میکردند در آینده نیز به قیمت عادلانه بین المللی در هر سال تحویل بندر ایران به دولت مسکو بر طبق قرارداد تبدیل المده به فروش برسانند. دولت انگلیس میتواند با برداشت نصف بهای نفت خریداری شده خود غرامات را که موضوع بند یک این نامه است مستحلق نماید. اگر این پیشنهادها مورد قبول دولت انگلیس واقع نگردید از این جهت بود که مساعی دولت نزبود متوجه امر دیگری خیلی از غرامات و به بهانه این که تا بهره برداری به طرز مفیدی اداره نشود دولت ایران نخواهد توانست غرامات را بپردازد، سعی داشت دولت ایران را مجددا در مقابل یک شرکت جدید انگلیسی که بهره برداری نفت را خواه از جهت صنعتی و خواه از جهت تجارتی عهدهدار شود متعهد سازد. برای این جای تردید نیست که مقصود از مراجعه به شورای امنیت و دیوان بین‌المللی ناهی که باز از ما تعهدات مشابهی تحصیل میخواهد بکند و حال آنکه یادگارهای تلخ و اجحافات اجاد 1933 هنوز از خاطرها محو نشده و اگر بنابود اداره صنایع ملی شده را دوباره تسلیم بیگانه کنیم اساساً چه عادتی به ملی کردن صنعت نفت داشتیم؟